به چه سبب، به چه منظور مردمان پاک سرشت و نیکو خصائل که قادرن سعادتمندانه زندگی کنند و نه تنها زیانی به دیگران نمی رسانند بلکه وجودشان برای خوشبختی دیگران ضرورت دارد، به سوی حق فراخوانده می شوند. در صورتی که مردان شریر و بیفایده و زیان بخش یا کسانی که برای خود و دیگران بار گرانی هستند زنده می مانند. نخستین مرگی که من دیدم و هرگز فراموش نخواهم کرد، مرگ زن برادر محبوبم بود که هیچ تأثیری را در من که چنین تأثیری را در من باقی گذاشت. همان گونه که اینک شما از تقدیر می‌پرسید که چرا باید برادر پاک نهاد شما دیده از این جهان فرو بندد، من نیز در آن موقع می‌پرسیدم که به چه سبب باید لیزا، این فرشته‌ای که نه تنها به هیچ کس بد نکرده بود بلکه هرگز به جز اندیشه‌های نیک در سر نمی‌پروراند، دار فانی را وداع گوید. دوست من، باور کنید که پس از 5 سال رفته رفته با عقل ضعیف خود آشکارا درک می‌کنم که به چه سبب او می‌بایست بمیرد و چرا این مرگ فقط بیان لطف و رحمت بیکران خالق بوده که اعمال او، هرچند ما قسمت اعظم آنها را درک نمی‌کنیم، فقط تجلی عشق بی پایان او به مخلوق خود می باشد. اغلب اوقات فکر می کنم شاید او بیش از اندازه معصوم و ملکوتی بود و نمی توانست تا به تحمل تمام وظایف مادری را داشته باشد. او به عنوان همسری جوان قابل سرزنش و ملامت نبود، اما شاید نمی توانست در نقش مادر به همان اندازه بی عیب و نقص جلوه کند. اینک علاوه بر این که با پاکترین خاطرات را برای ما، مخصوصا برای شاهزاده آندره باقی گذاشته، بیشک در آن دنیا به جایی خواهد رفت و مقامی خواهد داشت که من جرأت ندارم چنین مقامی را برای خود آرزو نمایم. اما اگر از خود او بگذریم، این مرگ نابهنگام و وحشتناک با وجود تمام اندوه حاصل از آن در من و برادرم نیکوترین تأثیرات را باقی گذاشت. در آن موقع من با دقت این افکار را از خود دور می ساختم، ولی اینک در نظرم بسیار واضح و مسلم جلوه می کند. دوست من، این مطالب را فقط به این جهت برای شما می نویسم تا شما را به حقیقت انجیل که برای من به صورت قانون زندگی در آمده متقاعد سازم و شما بدانید که حتی یک مو بدون میل و اراده پروردگار از سر انسان فرو نمی افتد، اما اراده او تنها به وسیله عشق بیکرانش به ما راهبری می شود و به این جهت هر امتحان که برای ما روی دهد جز خیر و صلاح ما نیست. شما پرسیده اید که آیا زمستان آینده را ما در مسکو به سر خواهیم برد. با وجود تمام اشتیاقی که به دیدار شما دارم، تصور نمی کنم که به مسکو بیایم و اصولا من مایل به آمدن به مسکو نیستم و اگر بگویم که بناپارت مسئول نیامدن ماست، تعجب خواهید کرد. اینک سبب آن را برای شما تشریح می کنم. سلامتی پدرم به طور محسوس رو به نقصان است، زیرا او قادر به تحمل تناقصات نیست و به سهولت خشمگین و عصبی می شود. چنان که آگاهید، خشم وی بیش از همه در امور سیاسی ظاهر می گردد. او نمی تواند به قبول این اندیشه تن در دهد که بناپار تمام حکمرانان اروپا و مخصوصا امپراتور ما نوادی کاترین کبیر را چون خود بپندارد و خیشتن را همتراز ایشان بداند. چنان که می دانید من به امور سیاسی کاملا بی اعتنا هستم اما از سخنان پدرم و مکالمات او با میخائیل ایوانوئیچ از آنچه در جهان روی میدهد، مخصوصا از حرمتی که به بناپارت میگذارند اطلاع پیدا میکنم. ظاهرا تپه های لیسی یگان نقطه کره ارض است که در آنجا بناپارت را مرد بزرگ نمیدانند، چه رسد به آنکه وی را امپراتور فرانسه بشناسند. پدرم بناپارت پرستی را زشت میداند. به نظرم میرسد که پدرم به واسطه داشتن نظریات سیاسی خاص و پیشبینی امکان برخورد عقاید و آرایش با دیگران که به همه کس بی پرده آن را ابراز می‌دارد، به مسافرت مسکو رضایت ندارد. سلامتی خود را که در نتیجه مداوای طبی به دست خواهد آورد، بر اثر مباحثات و مناقشات اجتناب ناپذیر درباره بناپارت از دست خواهد داد، در صورتی که مسئله عزیمت به مسکو بسیار زود حل خواهد شد. وضع زندگانی ما به استثنای غیبت برادرم آندره مسیر سابق را می پیمایند. برادرم چنان که برای شما نوشته بودم در ایام اخیر بسیار تغییر کرده. پس از آن اندوه گران تازه امسال از لحاظ روحی به کلی احیا گشته و به صورتی که در کودکی او را می شناختم مهربان و رعوف شده و همان قلب پر از مهر و عطوفتی را پیدا کرده که من در هیچ کس ندیدم. تصور می کنم دریافته است که زندگانی او هنوز به آخر نرسیده است. اما همراه این تحویل روحی و اخلاقی از لحاظ مزاج بسیار ضعیف شده و لاغرتر و عصبیتر از سابق می نمایاند. من از حال او نگرانم، ولی در این حال خرسندم که سرانجام به مسافرت خارجه که طبیبان از مدتها پیش برای او تجویز نموده اند اقدام کرده. امیدوارم که این مسافرت موجب بهبود او شود. برای من نوشته اید که در محافل پترزبورگ از برادرم به عنوان یکی از فعالترین و مطلعترین و عاقلترین جوانان سخن می رود. در تذکر بزرگداشت خانوادگی خود معذرت می خواهم، اما هرگز در این باب تردیدی نداشتم. اعمالی که برادرم در اینجا به نفع همه کس از موژیک های ملک او گرفته تا اشرافیان انجام داده از شماره بیرون است. در پترزبورگ چنان که شایسته وی بود قدر او را شناخته اند. تعجب می کنم که چه شایعات رنگارنگی از پترزبورگ به مسکو می رسد، مخصوصا شایعات نادرستی نظیر وصلت تصوری برادرم با راستوی کوچک که شما در نامه خود نوشته اید. تصور نمی کنم که آندره هرگز با کسی مخصوصا با چنین دختری ازدواج کند و اینک سبب آن را برای شما شرح می دهم. اولا آن فقدان بزرگ چنان در دل برادرم ریشه دوانیده که نمی تواند تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد و برای فرشته کوچک ما زن پدری بتراشد. ثانیاً این دختر از آن دست زنانی نیست که مورد پسند شاهزاده آندره واقع می شوند. به هر صورت تصور نمی کنم که شاهزاده آندره او را به همسری خود انتخاب کرده باشد و با صراحت می گویم که من آرزوی چنین وصلتی را ندارم. اما بسیار پرگویی کردم. صفحه دوم را هم تا آخر نوشتم. دوست عزیز، مرا ببخشید. خداوند شما را در سایه مقدس و مقتدر خود نگاه دارد. دوست عزیز من، مادمازل بوریان شما را میبوسد. در اواسط تابستان به شاهزاده خانم ماریا نامه غیر منتظری از شاهزاده آندره از سوئیس رسید که در آن خبر عجیب و نامنتظری را به اطلاع او میرساند. شاهزاده آندره نامزدی خود را با راستوا اعلام کرده بود. تمام نامه از وجد و سرور عاشقانه به وی و دوستی عمیق و اعتماد به خواهرش مشهوم بود. در این نامه نوشته بود که هرگز مانند امروز عاشق نبوده و تازه امروز زندگانی را شناخته و مفهوم آن را دریافته است. از خواهر به واسطه آن که هنگام اقامت در تپه های لیسی گرچه با پدرش در این باب گفتگو کرده بود تصمیم خود را به اطلاع وی نرسانیده بود معذرت طلبیده بود. به این جهت این مطلب را به وی نگفته بود که شاهزاده خانم ماریا بیشک از پدرش تقاضا می کرد تا با درخواست وی موافقت نماید و بدین وسیله بی آن که به هدف خود نائل شود پدر را خشمگین می ساخت و تمام بار دشواری خشم و ناخرسندی پدر را به دوش می کشید. به علاوه نوشته بود که در آن موقع این قضیه مانند امروز قطعی به نظر نمی رسید. در آن موقع پدرمان اصرار کرد که ازدواج یک سال به تعویق بیفتد و اینک دیگر 6 ماه یعنی نیمی از آن مدت گذشته و من بیش از پیش در تصمیم خود راسخ هستم. اگر طبیبان مرا در آب‌های معدنی اینجا نگاه نمی داشتند دوباره اینک در روسیه بودم، اما ناچار باید مراجعت خود را تا 3 ماه دیگر عقب بیاندازم. تو من و رفتار مرا نسبت به پدرم می شناسید. من هیچ چیز را از او نمی خواهم. همیشه مستقل بودم و خواهم بود. اما سرپیچی از دستور او و افروختن آتش خشم و غضب او، آن هم در این موقع که شاید مدت مدیدی با ما نباشد، یعنی نیمی از کاخ سعادت مرا ویران خواهد ساخت. اینک نامه‌ای در همین باب به او نوشتم و از تو خواهش می‌کنم که در وقت مناسبی نامه را به او تقدیم کنی و به من اطلاع بدهی که با این قضایا چگونه می‌نگرد و آیا امیدی هست که با 3 ماه کاهش مدت انتظار موافقت نماید. شاهزاده خانم ماریا پس از تزلزل‌ها و تردیدها و دعاهای بسیار نامه را به پدر تقدیم کرد. روز بعد شاهزاده پیر با لحنی آرام به او گفت به برادرت بنویس که صبر کند تا من بمیرم. از عمر من چیزی باقی نمانده. به زودی او را از شر خود خلاص خواهم کرد. شاهزاده خانم میخواست جوابی بدهد اما پدرش مجال سخن گفتن به او نمیداد و رفته رفته آهنگ صدا را بالاتر میبرد و میگفت ازدواج کند عزیزم، با او ازدواج کند، چه وصلت خوبی، خانواده عاقلی هستند، ها، ثروتمندند، آری خوب زن پدری برای نیکولاشا خواهد بود. تو برایش بنویس که اگر مایل از همین فردا ازدواج کند او زن پدر نیکولاشا خواهد شد و من هم با بورانکا ازدواج خواهم کرد، ها، و به این ترتیب او هم یک زن پدر پیدا خواهد کرد. اما به او بنویس که من هیچ زن دیگری را به خانه خود راه نخواهم داد، بگذار عروسی کند و به خانه خود برود. پس شاهزاده خانم ماریا را مخاطب ساخته گفت شاید تو هم میل داری به خانه او بروی و با او زندگانی کنی. به امان خدا برو گور خود را کم گم کن. برو گور خود را گم کن. شاهزاده پس از این برافروختگی دیگر حتی یک بار درباره این قضیه سخن نگفت، اما خشم فرونشانده خود را از رفتار کوته نظرانه پسرش به شاهزاده ماریا جبران میکرد و به بهانه های سابق تمسخرهای زهرآلود او بهانه های تازه یعنی گفتگو درباره زن پدر و مهربانی فوق‌العاده با مادمازل بوریان افسوده شد. او به دخترش می گفت چرا من نباید با او ازدواج کنم؟ شاهزاده خانم بسیار خوبی خواهد شد. در ایام اخیر شاهزاده خانم ماریا با کمال تعجب و تحقیر رفته رفته متوجه شد که پدرش حقیقتاً آرام آرام دختر فرانسوی را به خود نزدیکتر می کند. شاهزاده خانم ماریا به شاهزاده آنره اطلاع داد که پدرشان نامه او را چگونه تلقی کرده، اما برادر را با امیدواری آشتی دادن پدر تسلا داد. تسلاها و شادمانی های شاهزاده خانم ماریا، نیکولاشکا و تربیت او برادرش آندره و توجه او به مذهب بود. اما علاوه بر آن، چون هر کس آرزوهای مخصوص دیگری هم دارد، شاهزاده خانم ماریا در اعماق و زوایای دل خیش یک آرزو و امید پنهانی داشت که سرچشمه اصلی نیرو و تسلای زندگانی او به شمار می‌رفت. این امید و آرزوی تسلی بخش او را مردان خداپرست، زائران امکنه مقدسه و دیوانگان راه حق که پنهان از شاهزاده پیر به ملاقاتش می آمدند سبب می شدند. هرچه شاهزاده خانم ماریا بیشتر زندگانی می کرد، هرچه زندگانی را در نتیجه تجربه و مطالعه بیشتر می شناخت، به همان اندازه از کوته بینی مردمی که در اینجا، یعنی در دنیای فانی، در جستجوی لذات و خوشبختی بودند و برای وصول به این سعادت ناممکن و خیالی که سراسر مشهون به معاصی زحمت می کشیدند و رنج می بردند و مبارزه می کردند و در راه آن به یکدیگر زیان می رساندند، بیشتر متعجب می شد. شاهزاده ماریا با خود می اندیشید شاهزاده آندره همسرش را دوست داشت ولی او مرد. حال تصور می کند که می تواند سعادت خود را در وجود زنی دیگر پیدا کند. پدرم با این عمل موافق نیست، زیرا همسر ثروتمندتر و متشخصتری را برای برادرم آرزو می کند. همه ایشان مبارزه می کند و رنج می کشند و عذاب می برند و روح جاودانی خود را برای وصول به آسایشی که لحظه بیش دوام ندارد فاسد و تباه می سازند. علاوه بر این که ما خود به این مطلب واقفیم، مسیح پسر خدا نیز به زمین آمد و به ما گفت که این زندگانی بیش از لحظه دوام ندارد و دنیا محل آزمایش است. اما پیوسته به آن چسبیده ایم و تصور می کنیم که سعادت و آسایش را در آن خواهیم یافت. به چه علت؟ هیچ کس این مسئله را درک نکرده. آری، این مسئله را هیچ کس درک نکرده جز این بندگان خاص خدا که با حقارت کیسه هایی به دوش آویخته، از بیم آنکه مبادا پدرم آنان را ببیند از هشتی عقب خانه نزد من می آیند. بیم آنها از پدرم برای آن نیست که مبادا ایشان را آزاری بدهند، بلکه بیم دارم که مبادا سبب خشم و غضب او شوند و از این راه به وی زیانی برسانند. ترک خانواده و وطن و ترک خانواده و وطن گفتن و فراغت از نگرانی های آسایش دنیوی برای آزادی از هر چه رنگ تعلق پذیرد و پوشیدن پیراهنی از لیف کتان و ناشناخته، از محلی به محل دیگر رفتن و به مردم زیان نرساندن و آنان را دعا کردن، نه برای کسانی که این مردم را در پناه خود می‌گیرند، بلکه حتی برای آن کسان که ایشان را از در می‌رانند دعا کردن، حقیقت و حیات ابدی است که حقیقتی عالی‌تر از آن وجود ندارد. فیدیوس کاشا، زنی که زائر 50 ساله و کوچک اندام و آرام و آبله رو بود و بیش از 30 سال با پای برهنه و زنجیر و آویخته بگردم، پیوسته از محلی به محل دیگر به زیارت امکنه مقدسه می رفت، مخصوصا مورد علاقه شاهزاده خانوم ماریا بود. یک روز وقتی فیدوسکاشا در اتاق تاریک در نور چراغ کوچکی شرح زندگانی خود را حکایت کرد، ناگهان این اندیشه که تنها فیدوسیوشکا راه صحیح زندگانی را یافته، چنان خاطر شاهزاده خانم ماریا را به خود متوجه ساخت که تصمیم گرفت زائری را پیشه خود سازد. وقتی فیودا سیوشکا بیشتر خواب رفت، شاهزاده خانم ماریا مدتی در آن باب اندیشید و سرانجام تصمیم گرفت که هر قدر این عمل عجیب باشد، او باید زائری را پیش سازد. او فقط راهبی را به نام آکینفیا از نقشه خود آگاه کرد. مرد روحانی با نقشه او موافقت نمود. شاهزاده ماریا به بهانه اینکه می‌خواهد به زائران هدیه‌ای بدهد، یک دست لباس کامل زائری، پیراهن، چارق، لباده و دستمال سیاه برای خود تهیه کرد. اغلب اوقات شاهزاده خانم ماریا این گنجه لباس مخفی و محبوب خود را سرکشی می‌کرد و با تردید و دودلی در برابر آن می‌ایستاد. نمی‌دانست که آیا دیگر زمان اجرای مقاصد او فرا رسیده یا نه. اغلب اوقات هنگامی که به داستان‌های زائریان گوش می‌داد، از سخنان ساده ایشان که برای خودشان عادی و برای او مشهون از افکار عمیق بود، چنان به هیجان می آمد که چند بار خود را آماده ساخت تا همه چیز را ترک کند و از خانه بیرون بشتابد. در خیال خود را در پیراهن خشنی با فیودوسیشوکا می دید که با چوب دست و کیسه‌ای در جاده غبارآلود قدم بر می دارد و بدون کینه و حسد، بدون عشق دنیایی، سرانجام به محلی می رود که در آنجا از اندوه و ناله خبری نیست و سراسر شادمانی و آسایش جاودانی است. شاهزاده خانم ماریا می اندیشید به مکانی می روم و عبادت می کنم. اگر نتوانستم به آن محل انس و علاقه بگیرم و عادت پیدا کنم، به راه خود ادامه خواهم داد. تا وقتی پای من قدرت رفتن دارد پیش می روم و سپس در گوشه ای می افتم و می میرم و سرانجام به آن ساحل جاودانی و آرام می رسم که در آنجا از غم و اندوه و آه و ناله خبر و اثری نیست. اما بعد همین که پدر و مخصوصاً کوکوی کوچک را می دید، عزمش سست می شد و در خلوت می گریست و احساس می کرد که گناهکار است، زیرا پدر و برادرزاده اش را از خداوند هم بیشتر دوست می داشت. از روایت انجیل چنین مستفاد می شود که فقدان کار یعنی تنبلی شرط سعادت و آسایش بشر اولیه در دوره قبل از سقوط به پرتگاه گناه بوده. عشق به بیکاری و تنبلی پس از هبوط نزد انسان باقی مانده، اما لعن و نفرین هنوز چون بار گرانی بر انسان سنگینی می کند. ولی این لعن و نفرین نه فقط بدین جهت است که ما باید با عرق جبین نان خود را به دست آوریم، بلکه به این جهت است که از لحاظ خصائل اخلاقی خود نمی توانیم بیکاره و آسوده باشیم. ندایی از غیب به ما می گوید که اگر بیکاری را پیشه خود سازیم، خطاکار خواهیم بود. اگر انسان می توانست وضعی داشته باشد که در آن موقع ضمن پیش ساختن بیکاری خود را مفید و انجام دهنده وظایف خیش بشناسد، در این صورت جهتی از آسایش و نیکبختی ابتدایی را یافته بود. طبقه کاملی از مردم از این حالت بیکاری اجباری و غیر قابل سرزنش بهره‌مند می شوند. این طبقه از مردم نظامیان هستند. این بیکاری اجباری و غیر قابل سرزنش پریبندگی اصلی خدمت نظام را تشکیل داده و تشکیل خواهد داد. نیکولای راستوف پس از سال 1807 که در همان هنگ پاولوگراد به خدمت ادامه می‌داد و در آن موقع از دینوسوف فرماندهی اسپاران را تحویل گرفته بود، این سعادت و آسایش را احساس می‌کرد. راستوف جوانی شجاع و مهربان ولی تا اندازه‌ای خشن جلوه می‌کرد، چنان که آشنایان مسکوی وی او را بد سرشت می‌نامیدند ولی رفقا و رؤسا و زیر دستانش او را محترم و دوست می داشتم. او از زندگانی خود راضی بود. در ایام اخیر یعنی در سال 1809 در نامه هایی که از خانواده اش می رسید رفته رفته بیشتر شکایت مادر را از وخامت اوضاع مالی خانواده خیش مشاهده می کرد و هر دفعه مادرش می نوشت که باید به خانه برگردد و پدر و مادر پیر خود را شادمان سازد و آرامش و تسلا دهد. نیکولای هنگام مطالعه این نامه ها بیم داشت که مبادا می خواهند او را از این محیطی که در آن دور از تمام آشوب‌های زندگانی بسیار آرام و راحت می‌گذراند جدا سازد. متوجه شده بود که دیر یا زود باید دوباره به آن غرقاب زندگی فرو رود و با اشکالات مالی و اصلاح امور کشاورزی و صورت حساب‌های مباشران و کشمکش‌ها و دسیسه‌ها و قیود اجتماع و عشق به سونیا و وفای به عهد دست به گریبان شود. تمام این مسائل وحشتناک و دشوار و پیچیده بود و به این جهت به نامه های مادرش سرد و به شیوه کلاسیک جواب می داد که همه با مامان عزیزم شروع می شد و با پسر فرمانبردار شما ختم می گردید، اما از برگشتن سخن به میان نمی آمد. در سال 1810 نامه ای از خیشاوندانش به او رسید که در آن از نامزدی ناتاشا با بالکونسکی و تعویق عروسی به مدت یک سال و عدم موافقت شاهزاده پیر با این ازدواج سخن رفته بود. این نامه نیکولای را خشمگین و رنجید خاطر ساخت، زیرا اولا چون ناتاشا را بیش از تمام افراد خانواده دوست داشت، از رفتن او به خانه شوهر و خالی ماندن جای او در خانه پدر متأثر شد. ثانیاً از نظر حساری خود متأسف بود که آن هنگام در خانه حضور نداشت، زیرا اگر در آنجا می بود به این بالکونسکی نشان می داد که وصلت با وی چندان افتخار بزرگی نیست و به او می گفت که اگر حقیقتاً ناتاشا را دوست داشت می توانست بدون کسب اجازه از پدر دیوانه اش به این کار اقدام کند. لحظه مردد شد که آیا بهتر نیست برای دیدن ناتاشا در این ایام نامزدی تقاضای مرخصی کند، ولی چون مانور قشون در پیش بود و اندیشه سونیا و پیچیدگی ها و دشواری های امور دیگر به خاطرش رسید، دوباره مراجعت به خانه را به تعویق انداخت. اما بهار همان سال نامه ای از مادرش به او رسید که پنهان از کنت به وی نوشته بود و این نامه او را متقاعد ساخت که باید به خانه مراجعت کند. مادرش نوشته بود که اگر تو مراجعت نکنی و به امور اقتصادی ما سر و صورتی ندهی، به زودی تمام املاک و اموال ما به حراج خواهد رفت و همگی به گدایی مجبور خواهیم شد. کنت به اندازه ضعیف و مهربان است و به قدر به میتکا اعتماد دارد و چنان همه کس او را می فریبند که هر روز وضع ما بدتر از پیش می شود. کنتس نوشته بود برای رضای خدا از تو خواهش می کنم که اگر نمی خواهی من و تمام افراد خانواده تو بدبخت شویم، به فوریت حرکت کن. این نامه در نیکولای تأثیر کرد. او فکری سالم و مقتدر داشت که وظیفه اش را به وی نشان می داد. از این جهت وظیفه خود می دانست که اگر بازنشسته نمی شود لااقل باید به مرخصی برود، اما نمی دانست چرا به انجام این عمل ناگزیر است. پس بعد از ظهر دستور داد مارس کبودش را که مدتی سواری نداده و کره سرکشی شده بود زین کنند. وقتی سوار بر کره عرق کرده مراجعت کرد به لاوروشکا مستر دینوسوف که نزد راستوف مانده بود و رفقایی که هنگام عصر نزد او آمدند، اطلاع داد که می‌خواهد تقاضای مرخصی کند و به خانه مراجعت نماید. می‌خواست بدون کسب اطلاع از خبر دلخواه خیش که آیا به پاس خدمات خود در مانور اخیر به درجه سروانی ارتقا یافته یا به دریافت مدال آن مفتخر گشته از آنجا برود. میخواست قبل از فروش کالسکهی که سه اسب غزل داشت و شرط بسته بود آن را به مبلغ 2000 روبل به کونت کالخوفسکی لهستانی بفروشد حرکت کرده باشد. میخواست قبل از مجلسی رقص که از طرف حوسارها به افتخار پانای شیاروتسکایا به رقابت و همچشمی با اولانها که به افتخار پانا بارژوفوکایا مجلس رقصی ترتیب داده بودند تشکیل میشد از آنجا رخت بربندد. ولی هرچند اندیشه این مسافرت در چنین وضعی برایش دشوار و عجیب و نامفهوم می نمود، با این حال می دانست که باید از این جهان روشن و خوب به مکانی برود که در آنجا همه چیز مهمل و آشفته و در هم و ور هم است. پس از یک هفته با تقاضای مرخصی او موافقت شد. رفقای حوصار